بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. فرا رسیدن ماه رجب و میلاد امام محمد باقر علیه السلام را تبریک عرض می‌کنم.
هلال رجبی ماه اهل رجبی.
امام محمد باقر علیه السلام یکی از شاهدان واقعی روز عاشورا بودن.
شخصیتی که واقعا نهضت بزرگ علمی رو در جهان تشیع و در جهان اسلام راه انداخته.
یکی از اقدامات مهمی که انجام دادن تأسیس حلقه‌های درسی و تربیت نخبگان علمی بود.
تقارن میلاد پنجمین ستاره هستی ماه رجب، یکی از ماه‌های پرفضیلت سال.
یا من ارجوه لکل خیر.
ماه رجب یکی از اون چهار ماه شهرالحرام هست. این ماه ماهی است که خیلی سفارش شده و در روایت هست که روز قیامت صدا میزنه عین رجبیون، خداست این رجبیون، کسانی که در ماه رجب توفیق پیدا کنن روزه بگیرن.
روایت است که زیارت امام حسین علیه السلام در شب و روز ماه رجب باعث آمرزش گناهان می شود.
از کاری که تأکید بسیار شده ذکر لا اله الا الله است.
استغفار کردن که تو همه ماه خوبه، ولی خب تو ماه رجب فکر کنم خیلی ثواب داشته باشه.
رجب ماهی است برای ساختن روح.
پنجمین ستاره آسمان امامت و ولایت در روز اول ماه رجب زمین را وامدار قدم‌هایش کرد. زمانیان، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
از شما دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. اقدام متقابل در برابر اروپا حق مشروع و مسلم ایران است. وزارت اطلاعات در اطلاعیه اقدام اخیر اروپا درباره سپاه را محکوم کرد و اقدام متقابل در صورت هر عمل مغایر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را حق مشروع و مسلم کشور دانست. این اطلاعیه افزود اتحادیه اروپا که در حال حاضر در وضعیت بی سابقه ای از بحران عدم همبستگی، ضعف کارایی و سوء عملکرد به سر می‌برد، اثبات کرد درگیر سوء محاسبه و بحران هویت نیز هست و نه تنها اشرافی بر واقعیات صحنه ندارد، بلکه به عروسک خیمه شب‌بازی تروریسم دولتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروهک‌های ضد ملی و منفور تبدیل شده است. این اطلاعیه خاطر نشان کرد ضعف برآوردهای اطلاعاتی کشورهای غربی در شناخت مردم و منطقه حاکم بر نظام حکمرانی مردمی در جمهوری اسلامی ایران باعث شده است تا با تمهید این دست اقدامات بیارزش و نمادین تلاش کنند تا پروژه شکست خورده و خارجی آشوب و اغتشاش را تنفس مصنوعی بدهند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران را اقدام علیه ملت ایران اسلامی اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است آمریکا و اروپا که خود به وجود آورنده سازمان‌های تروریستی نظیر داعش و حامیان سازمان‌های تروریستی ضد ملت ایران هستند، خود را درگیر بازی خطرناکی کردند که عواقب و آثار و تبعات آن بر عهده آنان است. در این بیانیه تصریح شده این اقدام جاهلانه و غیر انسانی از اراده راسخ نیروهای مسلح ما به ویژه سپاه قهرمان را قوی تر خواهد ساخت و ملت ایران نیز با انسجام، یک پارچگی و اقتدار همراه سپاه و نیروهای مسلح در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی می کند. از هنگامه نبرد با مزدوران استکبار تا محرومیت زدائی در دورافتاده ترین نقاط کشور، از تلاش‌های بیوقفه سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف است.
سپاه امروز سینه‌اش سپره برای خون دادن در راه این مردم.
از اسمشان پیداست که اصلی ترین وظیفه‌شان پاسداری از انقلاب مردم است.
ما به لبخند مردم میخریم این سختی رو،
لحظه غفلت نمی کنیم و همیشه اینجا بیداریم
و در سالهای اخیر بستن دست دشمن در خانهش و کیلومترها فاصله تا خانه پدری.
جنرال حسین همدانی.
حضور یک جنرال عالی رتبه سپاه پاسداران نشان می‌دهد ایران چقدر به حفظ جبهه مقاومت متعهد است.
هوشیاری و ایستادگیشان البته از چشم‌ها پنهان نمانده.
امنیت خوبه، این امنیت دنیا ارزش داره.
اگه مملکت ما صفا بستن است، الان داعش، آمریکا و انگلیس ایران از بین برده بودن.
در کنار امنیت آفرینی اما سبزپوشان هر جا که ندای یاری رسانی شنیدند حاضر شدند. از زلزله قصر شیرین
اقلام زیادی آوردن، حالا چیزایی که لازم بوده آوردن.
حقیقتا نهادی که بین مردم بود و ما مشاهده کردیم که دارن زحمت میکشن قرارگاه شهید همدانی بود
تا سیل پل دختر.
خداروشکر فعلا تا حالا که خوب بوده.
همون کاری که تو جنگ انجام دادیم تا آخرش ایستادیم، انشالله برای این موضوع حادثه سیل هم تا آخرش با مردم خوب استان لرستان به ویژه شهرستان پل دختر هست.
و تلاش شبانه روزی برای احیای راه‌هایی که از دست رفته بودند.
تمام زندگیم و آم و مدن و تمام از این جاده بوده.
امیدواریم بتوانیم در یکی دو روز آتی جاده رو باز بکنیم.
سپاهیان همواره و همیشه دستی بر امور اجتماعی دارند، مثل کمک به کادر بهداشت و درمان.
داره رایگان به من دادن.
امسال 15 تا سهمیه در بحث اعزام تیم پزشکی داریم که الحمدلله خیلی موفق بوده.
از مردم میپرسم با این همه سپاه شما را یاد چه میاندازد؟
یاد رشادت، شهادت، وطن پرستی، دفاع از خاک جمهوری اسلامی ایران.
سپاه باشه، بسیج باشه، ارتش باشه، نیروهای مردمی، ما همه رو دوست داریم. این سپاهی خیلی زحمت کشیده، ما قشناسشون هستیم.
سپاهی که میاد برای امنیت ما کشورمون تلاش میکنه، زحمت میکشه، یعنی در واقع خودشون تروریستن.
ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
ادامه خبرها. ثبت نام 40,000 نفر برای اعتکاف در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت امسال 40,000 نفر برای اعتکاف ماه رجب در حرم مطهر رضوی ثبت نام کردند که به دلیل محدودیت ظرفیت 2,200 نفر در این امر معنوی شرکت خواهند کرد. حجت الاسلام شریعتی نژاد افسود با توجه به 3 سال وقفه در برگزاری این مراسم به دلیل شرایط کرونایی امسال با استقبال بسیار گسترده ی علاقمندان با قید قرعه در مراسم اعتکاف شرکت می کنند. وی گفت برنامه های متعددی برای این ایام در نظر گرفته شده است و تلاش داریم با برپای محافل انس با قرآن، سخنرانی های مذهبی و فرهنگی، برگزاری جلسات حلقه های معرفتی، پرسش و پاسخ و ارائه بسته های محتوایی فضای معنوی برای معتکفان فراهم کنیم. آیین معنوی اعتکاف از 15 بهمن مقارن با 13 رجب و سال روز میلاد فرخنده حضرت علی علیه السلام به مدت 3 روز برگزار خواهد شد. همایش ملی حکمرانی اسلامی با هدف بررسی ماهیت و مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی با حضور صاحب نظران این حوزه فردا در قم برگزار می‌شود. آقای نجفی مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این خصوص گفت
همایش ملی حکمرانی اسلامی چهارشنبه شب 5 بهمن ماه سال 1401 خورشیدی با سخنرانی آیت الله عباس کعبی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ساعت 18 تا 21 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انشاءالله برگزار میشه. میزگرد علمی هم با حضور اساتید محترم محمود حکمتنیا، دکتر نجف لکزایی و محمد جواد عرستا انشاءالله برگزار میشه. رونمایی از کتب و آثار ویژه همایش، برگزاری نمایشگاه هم از دیگر برنامه های این همایش ملی خواهد بود.
بیش از 50,000 دانشگاهی متقاضی تشرف به عتبات عالیات هستند. رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت قرعه کشی برای اعزام متقاضیان به صورت اینترنتی انجام شده و از هفته دوم بهمن تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان به این سفر معنوی اعزام خواهد شد. آقای مطهری پور افسود دانشگاهیان برای آگاهی از نتایج این قرعه کشی به تارنمای لبک نقطه IR مراجعه کنند. مراسم بزرگداشت علامه مصباح یزدی در همدان برگزار شد. همزمان با این مراسم هم از 21 برگزیده 8 جشنواره رسانه‌ای ابوذر تقدیر شد.
مراسم نکوداشت حضرت علامه مصباح یزدی با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و حوزوی و معاون اجرایی رئیس جمهور در همدان برگزار شد. محور اصلی سخنرانان این مراسم نکوداشت تجلیل از شخصیت برجسته علمی، فرهنگی و حوزوی این علامه در دوران انقلاب، به ویژه با تأکید بر نقش ایشان در کادرسازی و تربیت نیروهای مؤثر و مورد نیاز برای نظام اسلامی و انقلاب در حوزه‌های مختلف با تکیه بر اندیشه‌های ناب امام خمینی رحمت الله علیه بود. همچنین همزمان با برگزاری مراسم نکوداشت علامه مصباح یزدی، مراسم تجلیل از برترین‌های هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر هم با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار شد. این جشنواره با هدف ایجاد جبهه رسانه‌ای انقلاب در مواجهه با امپراتوری رسانه‌ای غرب برگزار که از میان 1035 اثر رسیده 751 اثر داوری و در 7 بخش نفرات اول تا سوم معرفی و از صاحبان آثار تجلیل شد. حیدری، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت ثبت نام در جامعت الزهرا تا 12 بهمن تمدید شد. مدیر کل سنجش و پذیرش جامعت الزهرا با اعلام این خبر گفت این ثبت نام در سطوح 2، 3، 4 و دوره عالی فقه و اصول است. خانم ارمکان تصریح کرد تحصیل در جامعت الزهرا به صورت حضوری نیمه وقت و تمام وقت در دو نوبت صبح و عصر و غیر حضوری و مجازی است. به افزود متقاضیان برای ثبت نام و اطلاع از شرایط تحصیل به سامانه سنجش و پذیرش جامعت الزهرا مراجعه کنند. تهران فردا میزبان سومین جشنواره طب سنتی ایرانی خواهد بود.
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی در 4 بهمن ماه خبر داد. خانم حسینی یکتا شعار امسال این جشنواره را طب ایرانی مسیر پیشرفت و نوآوری علمی بیان کرد و گفت
هدف برگزاری جشنواره معرفی ظرفیت‌ها و فعالان موفق این حوزه هست به جامعه علمی کشور.
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت همچنین به مهمترین محورهای این جشنواره اشاره کرد و افزود
خب این جشنواره مشابه همه جشنواره‌ها محورهای مختلفی رو داره. یه بخش علمی ما داریم در این جشنواره که محورهای آموزش، پژوهش، درمان، فناوری و بین‌الملل و معرفی پیشکسوت رو در این بخش علمی خواهیم داشت. یک محور دیگری رو هم ما داریم که از سال گذشته به جشنواره اضافه کردیم و اون محور فرهنگ و هنر هست با زیرمحورهای فیلم کوتاه و مستند، عکاسی، موشن گرافی، پوستر، داستان کوتاه و خوشنویسی. و یک محور بخش دانش آموزی رو امسال اضافه کردیم به جشنواره.
بخش‌های علمی این جشنواره با محوریت آموزش و پژوهش، درمان، فناوری، بین الملل و معرفی پیشکسوتان برگزار می شود و فعالان و برگزیدگان مرتبط با این محورها معرفی خواهند شد. همچنین موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز به عنوان محور ویژه در این جشنواره با آن توجه شده است.
در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 3 بهمن سال 1401 هجری شمسی برابر است با اول رجب سال 1444 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:18، غروب آفتاب ساعت 17:26 و زمان اذان مغرب ساعت 17:46 است. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صبحتون بخیر و عیدتون مبارک دوستان شنونده همراهان رادیو معارف. عید میلاد با سعادت آقای ما محمد باقر علیه السلام. تا ساعت 14 در کنار شما بزرگواران خواهیم بود با بخش اول برنامه ها و از شما دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. جرعه شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی برنامه بعدی است.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جرعه. حدیثی دیگر از کافی، باب و درجات الایمان، از کتاب ایمان و کفر کافی هست. کافی های 8 جلدی در دسترس جلد 2 صفحه 42، اما کافی های 15 جلدی دارالحدیث جلد 3 صفحه 109، حدیث 1530. حدیث اول باب. حدیث اوایل سندش از بزرگان هستن، البته میرسه به عمار ابن ابی الاحوص که حالش مشخص نیست، ولی برخی از اصحاب اجماع از او نقل حدیث کردن که از نظر رجالی از نظر بعضی کاملا قابل اعتماد هست، ولی حدیث توسط احادیث دیگری تایید و تقویت میشه. عمار ابن ابی الاحوص از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ایشون فرمود ان الله عز وجل وضع الایمان على سبعه اسهم، خداوند ایمان را 7 قسمت قرار داده. بعد حضرت این 7 قسمت رو میشمرن: على البر و الصدق و الیقین و الرضا و الوفا و العلم و الحلم. فکر نمی کنم برای شما شنوندگان فرهیخته ترجمه نیاز باشه. بر یعنی نیکی، حالا چه به خودت نیکی میکنی چه به دیگران. انسانی که نماز میخونه به خودش نیکی میکنه، انسانی که صدقه و زکات میده احسان به دیگران میکنه، بر به دیگران میکنه. و صدق، ما راستگو باشیم، اونی که نشون میدیم باشیم، حرفی که میزنیم از دلمون در اومده باشه نه از زبونمون. راستی خیلی چیز ساده ای، وقتی از شما سوالی میپرسن طبق اونی که میدونی بگو، اونی که اعتقاد داری بگو. ولی یقین، این البته تحصیلش مشکله، یعنی انسان ایمانش چطور درجه به درجه افزایش پیدا میکنه، به یه درجه ای میرسه که دیگه هیچ شکی درش نیست، این میشه یه سهم بالایی از ایمان. یه سهم دیگه، یه بخش دیگه ایمان به رضایت ما از خداوند و رضایتمون از زندگی برمیگرده. دیدید بعضیا بیماری دارن ولی میگن خدا رو شکر، فقیرن ولی میگن خدا رو شکر، بلا دیدن ولی رضایتشون کاملا مشهوده. دیگه ما از امام حسین علیه السلام و یارانشون مصیبت دیده تر نداریم، ولی ایشون میگن رزن به رزاک. ول وفا، باز در سخت‌ترین میدان‌ها میبینیم اصحاب ابی عبدالله علیه السلام وفاداریشون رو نشون میدن. بسیجیان ایران، سلحشوران ایران، امثال حاج قاسم‌های ما، بسیاری از رزمندگان یار و یاور امام خمینی علیه الرحمه، بسیاری از اصحاب ائمه علیهم السلام، اینا وفاداریشون رو در سخت‌ترین میدان‌ها، در معرکه‌های بسیار خونین نشون دادن. در وضعیت سخت اقتصادی، در وضعیت جنگی، بمباران‌ها، موشک‌ها، مردم ایران خیلی جاها وفاشون رو نشون دادن. این یه قسمتی از ایمانه. ولی علم، یه قسمت دیگه از ایمان، علم دانش. کمتر کتاب دینی مثل قرآن داریم که این همه بر دانش و دانش اندوزی تأکید کرده باشه، چون یه پاره از ایمان علمه. اگه ایمان 7 بخش باشه به اعتبار این حدیث، 7 قسمت داشته باشه، یه قسمت مهمش علمه و یه قسمت دیگه‌ش هم حلمه. حلم یعنی بردباری، یعنی انسان در مقابل جهالت برخی، دشنام برخی، طعنه زدن کسان دیگه، یا مثلا آدمو تو بازار داری میری هول میدن، یا مثلا با ماشین یه دفعه میپیچن جلوی ماشینت، آدم بتونه اون موقع خودشو نگه داره. خیلی سخته ها، من خودمو میبینم، میبینم واقعا کار مشکلیه. یه دفعه یه کسی به ماشین آدم زده، از ماشینم پیاده شده، به جای اینکه معذرت خواهی بکنه یه ناسزایی هم به آدم میگه. آدم اون موقع یه مقداری بردباری خرج بده. این نشان دهنده اینه که این بخش از ایمان این فرد کامله. سخته ها، ولی میتونیم تمرین کنیم به دستش بیاریم. یه سوالی ممکنه اینجا پیدا بشه و اون اینه که آیا همه آدما این هفت سهمو دارن؟ حضرت خودشون در ادامه حدیث اینو جواب میدن: ثم قسم ذلک بین الناس، خداوند اینا رو بین مردم تقسیم کرد. اینجور نیست که همه آدما همه این بخشا رو داشته باشن. البته اگه کسی داشته باشه دیگه خوش به حالشه. فمن جعل فیه هذه السبعه الاسهم فهو کامل محتمل. اگر خدا این هفت بخش رو برای مؤمنی مهیا کرد، تو روحش، تو جانش اینها رو گذاشت، این مؤمن کامله، این مؤمن محتمله. محتمل تو عربی یعنی میتواند تحمل کند، میتواند بارهای گران رو بر دوش بکشد، میتواند همه اینها رو در خودش داشته باشه، با خودش حمل کنه. کامل محتمل یعنی یه مؤمن درجه بالا. ولی قسم لبعض ناس از سهم و لبعضن از سهمین و لبعضن از سلاسه حتی انتهو الی السبعه. ولی تو بعضی آدم ها یه دونشو گذاشته. فرض کنید مثلا توی من گوینده فقط علمو گذاشته، اگه بذاره. ولی مثلا توی شما هم علمو گذاشته هم حلمو. تو یه نفر دیگه میبینی هم علم داره هم حلم داره، هم دست بده و بخشش داره، بر داره. یه کسی میبینه چهار تاشو داره، دست بخشنده داره، زبان راستگو داره، علمم داره، حلمم داره، ولی وفا نداره، رضایت خیلی زیادی نداره، اهل خیلی یقین بالایی نیست. یعنی توی جاهایش ضعیفه، توی جاهایش قویه. ما آدم ها هممون اینجوری هستیم. خب حالا نتیجه چی میخواد حضرت بگیرن؟ فرمودند که لا تحملوا علی صاحب سهم سهمین ولا علی صاحب سهمین ثلاثه. شما از کسی که دو جزء ایمانو داره کار یه مؤمنی که سه جزء داره نخواید. انتظاری که مقام معظم رهبری از حاج قاسم سلیمانی داشتن به هیچ وجه از من مثلا بسیجی ساده سال اولم رفتم مثلا تو بسیج ندارن که. یه مؤمنی که تازه اومده مسجد، تازه نماز جماعت میاد، که نمیتونیم بهش بگیم بیست شما حتما نمازای نافله رو هم بخون. ولی یه آقای 20 ساله مسجد میاد، همه نماز جماعت هم صف اول سر وقت میاد، میگیم خب شما خوب نافله های مغرب هم بخونی. ما این درجه مندی رو باید داشته باشیم. حالا این یه داستان زیبایی هم داره که انشالله تو برنامه آینده این رو براتون توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان نداره،
سر کفر و غم ایمان نداره،
به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت
وگرنه طاقت اجران ندارم،
وگرنه طاقت اجران ندارم.
خب دوستان گرامی همراه بودیم با برنامه جرعه شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام و مسلمین استاد مسعودی. ادامه یه بخش اول برنامه ها با پارسایان، اخلاق و سیره بزرگان در کلام ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام با مردم به گونه ای زندگی کنید که در مرگتان گریان شوند و در صورت زنده ماندن با میل و اشتیاق به سویتان آیند. هنر با مردم زندگی کردن به گونه ای است که مردم با دیدن او شادمان شوند، خانه او را ملجع و پناهگاه خود به حساب بیارن. خب این کار هر کسی نیست. این هنر تنها از کسانی برمی آید که در مکتب مولای متقیان ساخته شده باشن، تربیت شده باشن. آیت الله سید علی اصغر موسوی لاری یکی از این مردان خداست، یکی از همین مردان علم در میدان عمل مرحوم لاری، کسی که همانند مردم پایین دست خودش و فقیر لباس می پوشید، مثل آنها غذا می خورد، همیشه دوست داشت که سطح زندگی مردم بیاد بالا، متوسط یا بالاتر از متوسط باشد اگر ثروتمند نباشد. دوست نداشت کسی فقیر باشد و افق دید این آقا به قدری بود که می گفت مردم فقیر باید همانند ثروتمندان از نعمتهای الهی استفاده کنند. این نعمتهای الهی برای همه است، فقط برای گروه خاص نیست. فرزند محترم ایشون میگد که یکی از بزرگانی که در نزد پدرم خدمتگزار بود، در دفتر ایشان کار میکرد، به نوعی مباشر پدرم بود در این امر و کارها رو با هم انجام میداد، بعضی مأموریت‌ها رو پدرم به ایشان محول میکرد. میگه ایشان برای من نقل میکرد که روزی یکی از فقرا برای تأمین هزینه زندگیش به نزد مرحوم پدرتان آمده بود. حضرت آقا ایشان رو هم نزد من فرستادن، گفتن که به این آقا رسیدگی کنید. میگه من شناختی که از این آقا داشتم که میدونستم پولها رو چجوری خرج میکنه و چه غذاهایی میخوره، لذا پولی به او ندادم و از دادن هزینه و پول به او خودداری کردم. و این آقام رفت به آقای لاری گفت که این آقایی که به ایشون محول کردید به ما کمک کند، کمکی به ما نکرد. حضرت آقا هم ما رو خواست، گفت که چرا با این آقا کمک نکردی و علت عدم پرداخت رو از من جویا شد. من همینطوری گفتم این آقا این پولهایی که از ما میگیرد میرود صرف خوردن کباب میکند. تا این جمله را معظم الله از من شنیدن به شدت عصبانی شدن و با این لن که کباب را باید فقط پولدارها و گردن کلفتها بخورند و فقرا باید از آن محروم باشن، این چه منطقی است؟ میگه اون چنان آقا برخورد شدید بود و تند با من برخورد کردن که موجب ناراحتی من شده و من قهر کردم و رفتم. بعد میگه
فردای اون روز شد بین الطلوعین بعد از